بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در این بود که آیین فقها در بحث قضا که گفته شده که قضاوت واجب کفایی، این بحث اینجا مطرح شده که اگر افراد مختلفی باشن واجد شرایط قضا که برایشون واجب است که به مقدار کفایت متصدی امر قضا بشن، آیا امام میتواند این واجب کفایی رو به خاطر خصوصیتی که در یک نفر هست بر او واجب عینی بکنه؟ بگه تو رو بر مسند قضاوت بنشین و با امر امام این واجب کفایی بشه واجب عینی، یا در موارد مشابهش واجب موقت رو امام مزیق کنه، واجب تخییری رو تعیینی بکنه. دو تا دیدگاه در بین فقها وجود داشت که یک دیدگاهی بود که امام نمیتواند فعلی را که الزامی نیست الزامی بکنه، نمیتونه واجب کفایی رو عینی بکنه، موقت رو مزیق کنه، تخییری رو تعیینی بکنه. و یک دیدگاه این بود که امام معصوم وقتی دستور داد اطاعتش واجبه، که این لازمش این است که اگر شما گفتید اطاعت امام واجبه، لازمش این است که امام میتواند چنین کاری بکنه، لمصلحتن و خصوصیتن قضا رو برای یک نفر واجب بکنه. برخی از فقها آمدن یه بیان دیگری رو در این مسئله مطرح کردن، گفتن که به طور کلی امر امام و الزامی که او می کند از چند صورت خارج نیست، چون اوامر امام و دستورهای امام از یک قسم و از یک سنخ نیست. گاهی امام امر می کند به یک واجب عینی، مثلا شارع مقدس که نماز رو واجب کرده یا روزه رو واجب کرده، امام میاد به یک نفر، به یکی از یارانش، به یکی از شیعیان، یکی از مسلمان ها میگه نماز بخون. این دستور امام به این که نماز بخون، این امر به یک واجب عینی، اطاعت از امام اینجا واجبه، اما اینجا اطاعت از امام در حقیقت اطاعت از خدا، نه اطاعت از امام. آیاتی که حالا اینو من اضافه میکنم، اون آیاتی در قرآن که میگه اطیع الله و رسول، اینجا اطاعت از رسول ناظر به یک چنین اوامری است که پیغمبر اکرم از جانب خدای متعال و مردم میاد. خدا گفته که نماز بخونید، پیغمبر هم میاد به مردم میگه اقیم الصلاة. اینجا امر پیغمبر فراتر از امر الهی نیست، ابلاغ همون امر الهیه. اینجور نیست که اگر کسی نماز نخون دو بار مجازات بشه، یه بار به خاطر اینکه امر الهی رو زیر پا گذاشته، یکی هم به خاطر اینکه امر پیامبر اکرم رو زیر پا گذاشته. در این نوع از اوامری که پیغمبر یا امام داره، چنانچه این امر به یک واجب مجهول باشه، یعنی یه واجبی که ما نمیدونستیم قبل از امر پیغمبر که این فعل واجب است، قبل از امر امام نمیدونستیم که این فعل واجب است، مثلا گفته که یک پنجم از اموالتون رو خمس بدید، مازاد بر مخارج ثانیانتون رو خمس بدید، قبل از امر امام ما نمیدونستیم که خمس بر اموال ما، بر مازاد اموال ما خمس متعلق میگیره غیر از زکات، فکر میکردیم تکلیف مالیمون فقط زکاته. اینجا با این امر امام ما کشف میکنیم یک تکلیفی به نام خمس را، یعنی امر امام کاشف از امر الهی است. و اگر امر به یک واجب معلومی باشه، مثل اینکه میگه نماز بخون، چون قبلا پیغمبر گفته بود که نماز واجبه، پیغمبر گفته بود عقیم الصلات، پیغمبر گفته بود آتو زکات، حالا امام آمده به من میگه نمازتو بخون، زکاتت رو بده، این در واقع امر به یک معروفی تعنه، امام داره امر به معروف میکنه. خب این سنخ از اوامر امام اینجا مورد بحث ما نیست، یعنی مقصود ما در بحث قضا که آیا امام میتواند قضایی را از واجب کفایی عینی کنه، این سنخ از اوامر نیست، چون یک سنخ از اوامری که امام دارد امر به واجبات عینی، همون امر به واجبات عینی الهی، اما یه دسته از دستورات امام امر به واجبات سیاسی، امری که امام در واجبات سیاسی، ما یه سری تکالیفی داریم، تکالیف امام به عنوان رهبر جامعه، به عنوان حاکم یه اوامری داره، اطاعت از این دستورات امام هم واجبه، چون تدبیر امور جامعه به امام سپرده شده. گفتن که در واقع این دسته از اوامر امام برمیگرده به همون دسته اول. میخوام بگم که در واقع از بیان این تغییر برمیاد که قائل است به این که اختیارات امام در صدور امر، اختیارات امام در قانونگذاری، در الزام، در عرض اختیار، در عرض اوامر و نواهی الهی نیست، بلکه در راستای اجرای همون اوامر، همون دیدگاه مشهوری ترک کردن، و الا نباید دیگه اینا برمیگرده به اون. یعنی امام مثلا دستور خدای متعال دستور برقراری نظم داده، فرمان حفظ نظام داده، دستوراتی که امام در امور سیاسی میدهد در راستای تحقق اون حفظ نظام است، در راستای اون تحقق اون تکالیف الهیت. در واقع امام مصادیق رو گویا مشخص میکنه، مصادیق اون تکلیف رو مشخص میکنه. منتها نکته ای که اینجا وجود داره، یعنی ملاحظه ای که بر این حرف میشه داشت، این است که اوامر الهی، اوامر امام علیه السلام به عنوان رهبر جامعه اسلامی، اگر امر مولوی باشد این از نوع اول نیست، یعنی اصلا با دستور امام این میشه واجب، قبل از امر امام اصلا وجودی در کار نبوده. حالا به عبارت دیگه ما میتونیم در نقد اون دیدگاه مشهور بگیم که امام در یک قلمروی حق امر و نهی دارد. اگر در قلمرویی که امام حق امر و نهی دارد اون قلمرو رو قائل باشیم، مثلا در دایره مباهات، امام میتواند یک امر مباهی را الزامی بکند، یک امر مستحبی را الزامی بکند. روی این مبنا، روی این مبنای دوم میتونیم بگیم که شیخ یا صاحب جواهر، شیخ طوسی در خلاف، صاحب جواهر و دیگرانی که آمدن گفتن امام میتواند فعل غیر الزامی را الزامی کند، این میتونه در واجبات سیاسیه، در واجبات سیاسی، در واجبات اجتماعی میتونه مصادیق متعددی پیدا بکنه. پس بنابراین این که شما بگید امر امام در این دسته دوم بر میگرده و همون دسته اول، الزامن این نیست. علل مبنا و رو مبنای شما میتونیم بپذیریم که امر امام در واجبات سیاسی در واقع در راستای پیاده شدن همون تکالیف الهی است. هیچ قلمروی وجود ندارد که امام خالی ببیند و بخواد امر صادر بکند، ولی روی مبنای کسانی که معتقدند قلمروهایی وجود دارد که به امام سپرده شده، به حاکم سپرده شده، در اون قلمرو امام میتواند امر بکنه و امر امام هم لازم الاطاعت و باید ازش تبعیت کرد. این هم یه سری دسته دوم از اوامر امام علیه السلام. سلام علیکم. دسته سوم از اوامر امام امر به یه سری امور عادیه، مثل اینکه امام به خادم خونش میگه که برو مثلا بازار فلان چیزو بخر بیا، برو گوش بخر، برو نون بخر، برو مایحتاج زندگی رو تهیه کن. اوامری از این سنخ که اوامر امام هست به امور عادی، اطاعت از یه چنین اوامری هم واجبه، چون پیغمبر و امام حق دارن مستقلن دستور، یعنی حق امر و نهی دارن به صورت استقلالی، منتها ایشون میگه فقط در امور عادی چنین اختیاری دارن. ما عرض کردیم ممکنه رو اون مبنای دیگه قائل بشیم که نه تنها در امور عادی بلکه در امور سیاسی و اجتماعی هم امام یه چنین حقی دارد، پیغمبر و امام حق امر و نهی دارد. ایشون استدلال کرده در این امور عادی، گفته آیاتی که میگوید اطیع الله و اطیع الرسول ناظر به یه چنین عوامله، یعنی پیغمبر ممکنه در امور عادی یه دستوری بده که این دستور دیگه دستور خدا نیست، دستور پیغمبره، اطاعتش بر ما واجبه، خدا تو قرآن گفته از رسول اطاعت کنید. غیر از این که گفته اطیع الله و رسول، که اینجا اطاعت از رسول در واقع اطاعت از خدا، در آیاتی هم گفته اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی اطاعت رو تکرار کرده که اینا ناظر به یه سری عوامر دیگر نیست. ایشون قلم رو این عوامر رو فقط امور عادی گرفته. این بیان رو من از محقق رشتی نقل میکنم در کتاب القضا، ایشون آمده امر امام را سه دسته کرده، گفته گاهی امر امام به همون واجبات الهیه است، به همون واجبات عینی. اینجا امر امام یه امر مستقلی نیست، در واقع امر به معروفه، امام داره امر به معروف میکنه، خدا گفته اقیم الصلات، امام هم داره میاد به اینکه نماز بخون، امر امام به اینکه نماز بخون، روزه بگیر، نماز زکات بده، این در واقع امر ارشاد به همون امر الهی، خودش یه امر مستقلی نیست. دسته دوم اینکه امام در امور سیاسی یه امر میکنه، این رو هم خواستن بگن که مصداق همون دسته اول، در واقع امام که در امور جزئی میاد در راستای اداره جامعه یه سری فرمانهایی صادر میکنه، اینا در راستای اجرای همون احکام الهی، اطاعت از این اوامر هم لازمه، این هم یه نوع کمنه امر به معروفه، که ما عرض کردیم که این نوع دومی که ایشون اینجوری تحلیل کرده، این رو مبنای کسانی که معتقدن امام فقط مجری احکام شریعت هست، خودش حق آمریت ندارد، خودش حق قانونگذاری نداره. ولی اون مبنای دوم میتونیم بگیم امر امام در واجبات سیاسی از نوع امر واجبات عینی الهی نیست، بلکه یه سنخ دیگری که ازش تعبیر میکنیم گاهی به احکام سیاسی، احکام ولایی و امثال اینا. ممکنه بگیم این قلمرویی است که خداوند جعل قانون رو به امام سپرده، یه قلمرویی مثلا قلمرو مباهات، قلمرو مالانستفی و امثال اینا با تعابیری که قبلا ازش یاد کردیم. و نوع سوم هم ایشون میگه امر به امور عادی، امر به امور عادی این در واقع قلمرویی است که امام حق امر و نهی داره، استدلال هم میکنه به آیات اطیع الله و اطیع الرسول. بعد ایشون میگه که چون در مقام داوری بین محقق و شیخ هست که محقق بر شیخ ایراد گرفته، یا چون باشه در دو روز قبل اون بحث کردیم، یه شیخ آمده گفته امام میتواند لخصوصیتن به کسی قضا را واجب عینی کنن، قضایی که واجب کفایی به یه نفر بگه تو بیا قضاوت کنی بشه واجب عینی. محقق اشکال کرده بود که امام چنین اختیاری نداره که واجب کفایی رو عینی بکنه، امام نمیتونه فعلی را که الزامی نیست الزامی بکنه. ایشون در مقام داوری بین شیخ و بین محقر آمده گفته در کور امام رو باید از یکی از دو نوع اخیر دانه، نه از نوع اول. و ایراد محقق هم بر شیخ وارد نیست، چون امام حق امر و نهی دارد. گفته امام حق امر دارد، اطاعتشان واجبه. لااقل ایشون محقق رشتی یک قلمرو را برای امام قائل شد که امام حق امر و نهی دارد، ولی این امور رو امور عادی زندگی می داند. میگه این امور عادی که ذاتاً مباهه، امام میتونه اینها رو الزامی کنه لمصلحته، لخصوصیته. ما خواستیم بگیم که رو مبنای دیگری میشه این رو گسترش داد. گفت نه تنها در امور عادی، بلکه در امور سیاسی هم همونطوره. در امور اجتماعی و سیاسی هم امام میتواند، یعنی اونجاها هم یه قلمروهایی هست که امام میتواند امر کند و اطاعتش واجبه. حالا من عبارت ایشون رو مهم بخونم بید. تعمیم دلیلش همین دیگه، دلیلش این است که مکرر است که اگر امام یه چنین اختیاری نداشته باشد، مسئولیت اداره جامعه را بر عهده امام نهادن، این لغو اون تعبیری که امام تو نامشون داره که تبعیض ولایت مطلقه به رسول الله باید یه امر لغوی باشه. اگر بگیم پیغمبر در راستای احکام فرعی شرعی حق اداره جامعه را دارد، بگید امام و پیغمبر که اداره حکومت رو عهده‌دار هست، فقط وظیفت اجرای احکام شریعته، حرکت در چارچوب احکام فرعی شرعی. حالا من این رو بیشتر جلسات آینده که دیدگاه امام رو، چون تا اینجا ما دو تا دیدگاه رو مطرح کردیم، یک دیدگاه مشهور که میگوید امام فقط وظیفه اجرای احکام شریعت رو داره، دیدگاه دوم که میگه امام در دایره مباهات حق قانونگذاری داره، دیدگاه سوم دیدگاه امام که ایشون فراتر از دایره مباهات قائله. میگه حتی در اون جایی هم که ما احکام الزامی شرعی داریم، امام و پیغمبر اونجا هم حق قانونگذاری داره. خب حالا به ملاقاتی که ایشون قائله، اونجا من بیشتر راجع به این توضیح میدم که به چه استدلالی گفته میشود که امام حق قانونگذاری دارد حتی فراتر از احکام فرعی شرعی. استدلالی دارن، دلایلی دارن که اونجا مفصل رو روش صحبت میکنیم. ایشون مرحوم نزاعی الله رشدی در کتاب القضا میگه قالت شرایع، محقق در شرایع گفته لو وجد من هو به شرایع، اگر کسانی باشن که واجد شرایط قضا هستن، سمتنع، یک کسی واجد شرایط قضا ولی حاضر نیست قضاوت کنه، میگه من میترسم، من بخوام برم بر مسند قضا بنشینم، میترسم اشتباه کنم، حقی ناحق بشه، آدم محتاطیه، حاضر نیست بره. لم یجبر مع وجود مثلهی، ایشون میگه که اگر افراد دیگری هم هستن واجد شرایط، این رو مجبورش نمی کنیم. ما مجاز نیستیم اون رو مجبور کنیم که الا ولا بود تو باید قضاوت، یعنی امام بهش بگه تو احتیاط بذار کنار، برو بشین بر مسند قضاوت، تو وظیفت بده قضاوت کنی، بخواییم مجبورش کنیم، یعنی الزام واجب کفایی رو برای واجب عینی کنیم. چون اگر شما آمدید دستور داد، اگر حاج حکومت آمد به یک کسی دستور داد که برو قضا و حکم قضا و درست صادر کرد، یعنی داره رو او الزام میکنه دیگه، در حالی که در درجه اول بر او الزامی نیست، افراد دیگه هم هستن. ایشون میگه اگر افراد دیگری هم باشن، اینو مجبورش نمیکنیم، راحتش بذارید، آدم محتاطیه، خب راحتش بذارید نره. بعد ایشون اضافه میکنه ولو الزمه الامام، حالا با توجه این که ما گفتیم او رو مجبورش نمی کنیم به قضا، حالا اگر امام آمد الزام کرد داره، امام آمد گفت چه تو یه وقت ما مجاز نیستیم بر او رو مجبور کنیم به قضاوت، بگید الا ولا بود بیا بشین قضاوت کن، ولی آیا امام میتونه بر او الزامی کنه؟ ولو الزمه الامام. شیخ در خلاف قال فی الخلاف، شیخ در کتاب خلاف گفته لم یکن له الامتناع، اگر امام بر او الزامی کرد او حق امتناع نداره، چون قبلا گفتن که لو وجد من هو به شرائط تمتنع، اگر شخص واجد شرایط قضا پیدا شد و حاضر نشد بره بشینه قضاوت کنه، این اجبار نمیشه، افرای دیگه هم هستن، ولی حالا اگر امام بر او الزام کرد آیا او مجاز بازم امتناع کنه؟ مرحوم شیخ میگه نه. خب این رو در واقع یه بحث این است که اگر امام الزام کرد بر او مجاز است که امتناع کنه، یعنی این وظیفه مکلف رو مخواهیم بدونیم چیه. شیخ میگه که او حق نداره امتناع کنه، باید اطاعت کنه، ولی یه بحث در یه ساحت دیگری هم هست و اون این است که آیا اصولا امام میتونه الزام کنه یا نه. اگر شما گفتی در یه چه شرایطی ما نمیتوانیم او را مجبور کنیم، آیا امام هم نمیتونه مجبور کنه یا امام میتونه مجبور کنه؟ یه ساحت بحثم اینه که این در واقع به بحث ما مربوط میشه. قال فی الخلاف لم یکن له الامتناع. چرا شیخ چرا میگه که اگه امام دستور داد وظیفه داره اطاعت کنه؟ لأن ما یلزم به الامام واجب، چون هر فعلی را که امام الزامی بکنه این اطاعتش واجبه، امتثالش واجبه. بعد ایشون میگه که عبارت شرایع رو آوردن، شرایع بعد از اینکه این عبارت را شیخ نقل کرده، بعد میگه و نحن نمنع الالزام. محقق میگه ولی ما الزام را اصلا ممنوع میدونیم، ما معتقدیم که امام اصلا حق الزام نداره. نوبت به این نمیرسه که اگر امام الزام کرد بر او اطاعت لازمی یا نه، ما تو همین قدم اول جلوشو میگیریم، میگیم امام حقش الزامی نداره. چرا؟ اذل امام لم یلزم یا لم یلزم به ما لیس لازمم، چون اصلا امام فعلی رو که الزامی نیست الزامی نمی کنه، گویی امام حق ندارد فعلی را که خدا الزامی نکرده الزامی بکنه، که بحث ما در واقع روی استدلال محقق بود تا اینجا. اون بحث بعدی، یعنی اگر شما قائل شدید که امام حق الزام دارد، خب لازمه این است که اطاعت واجبه دیگه، چون اطاعت امام واجبه، ولی در همین قدم اول اختلاف وجود داره بین محقق و مرحوم شیخ. بعد ایشون میظهر گلای رسیمیه و ما ذکره من عدم الجبر مشکل، این که محقق گفته که نمیشه طرف رو مجبور کرد، نمیشه طرف رو الزام کرد در این که قضاوت رو گفته بگیره، این مشکله. مع کون القضاء کفائیا، میگه این که شما آمدید در ابتدا گفتید که اگر شخص امتناع کرد نمی شود او را مجبور کرد، این مشکله، به خاطر اینکه قضاوت یک واجب کفایی، واجبه بالاخره. کفایی را همه گفتن قبل از اینکه افراد کافی قیام کنن بر همه واجبه، یعنی در رکوع اول بر همه واجبه عینی. بله اگر یه عده قیام کردن از عهده بقیه ثابته. و ما ذکره من عدم الجبر، این که محقق گفت این آدم رو مجبورش نمی کنیم بر این که قضاوت کنه، این مشکله، به خاطر این که قضاوت یک واجب کفایی. لأن الکفائیه عند الاکثر تتضمن التعیین الحتمی، و امکان فعل البعض مستتن، به خاطر این که اکثر فقها معتقدند واجب کفایی بر همگان واجب حتمیه. بله از عهده یه عدهی ساقط میشه بعد از این که یه عدهی آمدن عهده دار شدن. پس شما چرا میگید طرف نمیشه مجبور کرد که قضاوت کنه؟ به خاطر این که حتی قبل از الزام ما اصلا قضاوت بر اون واجب علمی تا وقتی که من به الکفایه قیام نکردم، فعلا که من به الکفایه قیام نکردم، بنابراین بر اون واجب در واقع ما نمیایم یک فعلی را که الزامی نیست الزامی کنیم. این فعل الزامی ولی این حاضر نیست به خاطر محتاط بودنش بپذیره، ما میخوایم مجبورش کنیم به این که این تکلیف در واقع عینی رو بر عهده بگیره. مع و مع فرض الوجوب تعلیمی اتجه الاجبار. اگر یک تکلیفی واجب عینی بود اجبارش موجه. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم که این چون یه بحث دیگری آقایون فقهای یک اصلی در فقه دارن تحت عنوان اصل عدم اجبار، حالا این یه موقعی اگر پیش آمد میشه در بارش صحبت کرد. آقایون فقها معتقدن ما یه اصلی داریم به نام اصل عدم اجبار. خب ایشون چرا میگه اگر یک واجبی تعلیمی شد اجبارش موجه است؟ خدا نماز رو واجب کرده، آیا این که خدا با نماز رو واجب کرده واجب عینی هم کرده بر دیگران مجاز است که این واجب عینی را اجبار کنن بر شخص؟ بالاخره دلیل میخواد، اگر یه جای ما مجاز به اجبار باشیم دلیل میخواد و الا اصل عدم اجبار اصل اولی. ایشون میگه که اگر شما اوکید قضاوتی که واجب شفایی در رک درجه اول واجب عینی اجبارش موجهه، پس چرا میگید اگر طرف امتناع کرد ما نمیتونیم اجبارش کنیم؟ این نسبت به اون قسمت اوله. بعد میگه الا ان یقال انه بالامتناع یخرج عن القابلیه لکونه شفقه. بعد ایشون میگه که مگر شما اینجوری بگید، در واقع این حرف محقق رو حتی اونجایی هم که امام الزامی میکنه، ایشون گفت امام حق نداره فعلی را که الزامی نیست الزامی کنه، استدلال ایشون این است که اون فعل الزامیه، امام غیر الزامی رو الزامی نمیکنه، امام یه فعل الزامی رو داره الزامی میکنه. بعد ایشون میگه مگر کسی اینجوری بگه، بگه که وقتی کسی در برابر الزام امام می ایسته این فاسق شده، اصلا چون فاسق شده اصلا از قابلیت قضاوت افتاده، صلاحیت قضاوت نداره چون فاسقه، از این باب میگین اجبارش نمی کنیم. و الا اگر گفتیم که این آدم، اگر گفتیم امام الزامش کرده بر او واجب می شود که، یعنی کلام خاصه اینجوری توجیه بکنه کلام محقق رو که آیا کلام محقق رو میشه برای چنین چیزی حمل کرد، ولی ظاهر کلام محقق این نیست، این حالا دیگه توجیه خواستن بکنن. و الا محقق با صراحت گفته امام نمیتواند فعلی را که الزامی نیست الزامی بکنه. آیا اگر یک کسی، حالا این بود صبر مختلف رو میتونه براش تصویر کرد که اگر یک کسی شرایط قضاوتی داره، افراد متعددی هم هستن، این هم چون آدم محتاطیه میگه حالا صبر کنیم ببینیم اگه افراد دیگه ای آمدن عهده‌دار شدن ما دیگه از عهدمون ساقط بشیم، ولی اگر افراد دیگه من به الکفایه نبودن ما بالاخره به ناچار میان قضاوت میکنیم. خب در این فرض آیا میتونید بگید این آدم فاسق شده؟ اینی که نمیخواید بگید فاسق شده، کسی که یه وقت کسی من به التفایم نیست این عهده دار قضاوت نمیشه، بله بگید که تکلیف الزامی الهی رو بر زمین گذاشته عالمن و آمدن تکلیفش رو انجام نداده این فاسق شده، تو واجب الهی رو ترک کرده عالمن و آمدن. ولی اگر نمیخواد به طور کلی ترک بکنه، منتظر ببینه که کسی میاد بر مسئله قضاوت بنشینه یا نه، اگه نیامد آمادگی داره که بیاد، میشه فاسق نشده. بنابراین این توجیه نسبت به برخی از فروض اصلا موجه نیست. بعدیشون آمده میگه که همین محقق رشدی میگه و هو جزیه رو، یعنی توجیه رو میپسنده، یعنی این توجیه توجیه خوبی، لکن یلزمه عدم الاجبار فی صورت الانحصار ایزن، ولی این لازمش اینه که حتی اونجایی هم که قضاوت منحصر در این یه نفره، اینجا اگر او امتناع کرد، اینجا هم بگید چون فاسق شده ما میگیم اجبارش نکنید، چون صلاحیت باب قضاوت نداره، باید در فرض انحصار هم این رو بپذیرید. معنه سر حقیها بالاجبار و وجوب الاجابه، در حالی که محقق در فرض انحصار، یعنی اونجایی که قضاوت منحصر در یه نفره، اونجا اجبار رو پذیرفته. عبارت بعدی محقق هست که ما قبلا خوندیم. مفروض کلام محقق اونجایی که قضاوت منحصر در این آدم نیست، چون منحصر در این فرض مسئله اینجاست، لذا این توجیه نمیتونه یک توجیه قابل قبولی باشه نسبت به کلام محقق. بعدیشون میگه و یوم کنان یقال، خودش حالا یک حرف دیگری میزنه، میگه ان القضاء انما یکون کفائیا بعد اذن الامام. ممکنه اینجوری بگیم که قضاوت که میگیم واجب کفاییه، بعد از اینکه امام اذن داد میشه واجب کفایی، تا امام اذن نداده اصلا واجب نیست. و کلامهم فی بیان الحال قبل حصول الاذن، مفروض آیون قضاوت قبل از اذن امام، اونجا اگر شخص امتناع کرد چه حکمی پیدا میکنه؟ فهو قبل تحقق الاذن لیس بواجب علی احد حتی یکون کفایی او غیره، قبل از اینکه امام اذن بده اصلا واجب نیست. ما بگیم کفاییه یا عینیه، بعد بیاییم بحث کنیم به اینکه این اگر این پناهت رو توی پیدا میکنه. بعد خودشون شروع کردن به بیان این که به طور کلی اوامر امام چند دسته است، که من این سه دسته رو از بیان ایشون از عبارت ایشون توضیح دادم. بعد در انتهایشون یک احتمالی رو داده، فقط چون حالا چون تو سه دقیقه باقی مونده این قسمت رو توضیح دادم یه عبارتشو نمی کنم، فقط آخر سرشون یه پاراگرافی داره، میگه ولعل مراد المحقق ان الامر بالواجبات الکفائیه من حیث انه واجب کفائیون لا یجب اجابته لأن هذه الهيسية غير ملزمة والأمر بها لا يزيد عن هذه الهيسية، واجب کفایی شاید منظور محقق این است که چون واجبات کفایی از حیث کفایی بودن واجب الاجابه نیست، از این حیث یعنی از حیث کفایی بودن الزامی نیست، چون افراد مختلفی هستن ممکنه بیان عهده‌دار بشن. اگر امام آمد امر کرد به همین واجب کفایی، این واجب کفایی رو تبدیلش نمی‌کنه به واجب عینی، کفایی بودنش به قوت خودش باقیه. امام اگر امر میکنه یعنی به عنوان واجب کفایی به عهده‌دار بشه. فلو وجدنا الزامه علیه السلام لواجب کفایی، اگر یه جایی هم دیدیم امام آمده به یه واجب کفایی دستور داده، هم حملناه علی الالزام من هیئت الحیثیت المشار الیها، حملش میکنیم به همین حیث کفایی بودن، چون نمیخوان بگیم امام میتونه واجب کفایی رو عینی بکنه، یعنی کلام محقق رو اینجوری توجیه کنیم، محقق نمیخواد بگی که امام میتونه واجب کفایی رو عینی کنه یا نمیتونه، میخواد بگی اصلا امر امام از حیث واجب کفایی بودنشه، اگه دستور داده به عنوان واجب تأکید بر همون واجب کفاییه. فلا یجب الاجابه. اینجا البته اجابت دیگه واجب نیست بر این شرط، چون واجب کفایی امام فقط تأکید کرده، چیزی اضافه نکرده. لا انه اذا علمنا الالزام زائدا علی ما یقتضی الکفایه لم یجب الاجابه ایذن و هو واجب. نه اینکه اگر بدونیم که این الزام زائد بر اون واجب کفایی بودنه اونجا واجب نباشه اطاعت. اگر بدونیم که دستور امام زائد بر وجوب کفایی دستور اضافه تری میخواد بگه الا ولابد بر شخص تو واجب است، اینجا رو میخواد توجیه کنه کلام معقلی بودی و الا به نظر من نیازی به این توجیهات نیست و قابل توجیه هم نیست، چون با صراحت معقل کلام شیخ رو نقد کرده، اینجوری هم استدلال کرده، گفته امام فعلی را که الزامی نیست الزامی نمی کند، یعنی امام این اختیار را ندارد اون چرا که خدای متعال واجب کفایی کرده امام بیاد واجب عینیش بکنه. مثال های دیگری هم کلمات عالی شرح کرده بودن بود که نه اینکه امام نمیتواند واجب کفایی را عینی کند، بلکه نمیتواند واجب موسع را مزید کند، بلکه نمیتواند واجب تخییری را تعیینی کند. هیچ کدوم از اینا، چون حکم الله هست، حکم الله هیچ کس نمیتونه تغییر بده، حتی پیغمبر که برسه به امام. پیغمبری که در یک دایری حق تشریع داشته او هم مجاز نبوده احکام الهی کرد، خدا بوده که از قرآن تهدید کرده پیغمبر بوده که اگه حکم ما رو جا به جا کنی رگی گردنش رو میزنی. این در واقع این دیدگاه میخواد بگی که گویی قلم روی باقی نمونده که خدای متعال حق تشریع به امام بده، بنابراین امام نمیتونه فعلی را که الزامی نیست الزامی کنه، برخلاف شیخ و بسیاری از فقها که معتقدن نه امام اگر به عنوان رهبر جامعه اگر به عنوان حاکم ولایت برای جعل شده اختیاراتی هم بهش داده شده، از جمله این اختیارات قانون گذاری در یک قلم روی. صلی الله علیه. خب ما از این بحثی عبور میکنیم میرسیم به اون دیدگاه سوم که دیدگاه امام هست. یه چند روزی هم راجع به دیدگاه ایشون و دلایلی که بهش استدلال کردن خواهیم پرداخت.